بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خود کتاب رسائل رو معرفی کردیم، امروز بریم رو معرفی حواشی رسائل. دیروز عرض کردم که رسائل وقتی که حالا بعد بسید کتاب در اومد، خود شیخ هم فکر نمیکرد که بتونه کتاب درسی بشه، چرا که اینا چون به صورت یادداشت هایی بوده برای شیخ، بعضی جاها توضیحات چندانی نداره، عبارات مبهم بود و بعد اینا فهمش سخت بود، تا جایی که حتی وقتی آشتیانی اومد تهری و بعد پرسید که متنی که اینجا میخونید چیه، گفتن که مثلا ما هنوز فصول و قوانین رو میخونیم، بعد گفت چرا رسائل رو نمیخونید، گفتن کسی نیست که درس بده، یعنی مدرس نداره، چون عبارات سخت بود متوجه نمیشدن. این فقط در مورد این گزارش فقط در مورد ری و تهران نیست، بعدها که مرحوم غلامرضا قمی هم از نجف به قم اومد، همین وضعیت تو قم هم بوده، یعنی کسی نبوده اینها رو تدریس کنه. اینه که حواشی رسائل که در حقیقت توسط خود شاگردان شیخ شروع شد و اینا اومدن بر اساس اون اطلاعاتی که از درس داشتن، این عبارات سنگین‌تر رو توضیح دادن، نکاتی رو اضافه کردن، اینا خیلی کلیدی بود در اینکه کتاب‌های رسائل و مکاسب پخش بشن و منتشر بشن. الان هم همون کسانی که دارن تدریس میکنن در حقیقت با واسطه به این حواشی برمیگرده. به لحاظ تاریخی اولین حاشیه برجسته‌ای که برای رسائل چاپ شد تو این حاشیه درجه اولش، یه اوسق الوسائل هست. اوسق تألیف میرزا موسی تبریزیه. میرزا موسی تبریزی با اینکه در نجف بود همون زمان، اما شاگرد شیخ انصاری نبود، شاگرد سید حسین ترک بود. سید حسین ترک شاگرد شیخ بود و میرزا موسی تبریزی از اولین کسانی است که کتاب رسائل رو تدریس کرد، یعنی در همون زمان حیات شیخ انصاری این شروع کرد به تدریسش، که دیروز بهتون گفتم که اون سید حسین ترک استادش بهش گفته بود چی درس رو بود، فصول، گفته بود که این حرفای شیخ بیشتر به در طلبه ها میخوره از فصول. بعد گفت خب کتاب نداره، گفت همین رساله هایی که جدا جدا داره دست طلبه ها هست به شایداش داده، همونا را درس بده. بعد ایشون مباحث الفاظ را از فصول میگفته، مباحث عقلی یعنی از قطع به بعد رو میدم این رساله های شیخ رو که بعد مجموعه شد یه کتاب به نام رسائل درس میداده. این تدریس رسائل رو از زمان خود شیخ داره، جزء اولین مدرسین رسائله. بعد خب ایشون در همون نجف شروع میکنه به تدریس رسائل و بعد همونطور که استادش هم گفته بود، جایی رو که ابهامی اشکالی بوده از استاد میپرسیده و او هم از شیخ انصاری، لذا مستقیما از شیخ مطلب نمیگرفته، به واسطه سید حسین ترک بوده. بعدها به این ذهنیت میرسه که بیاد اینایی رو که از این ور اون ور جمع کرده و خودش داشته و با واسطه گرفته، اینها رو به صورت یک کتاب منتشر کنه. خیلی هم بهش توصیه میکنن. در نهایت سال 1295 میلادی، چیز قمری ببخشید، 1295 قمری، چند سال از فوت شیخ رد شده؟
14 سال.
1295 قمری اوسق الوسائل با چاپ سنگی در نجف چاپ میشه. شیخ 1281 فوت شیخه. رسائل به صورت یک کتاب این شکلی چه سالی شده بود؟ 1286 رسائل به صورت امروزین در قالب یک کتاب منتشر میشه. 9 سال بعدش، یعنی 1295، اوسق الوسائل رو سه این جناب میرزا موسی تبریزی چاپ میکنه و این از جز اولین حاشیه‌هایی است که بیرون میاد. هنوزم که هنوز حاشیه مهم، مثلا شرحای اعتمادی هست که مثلا زیاد مراجعه میشه. این تو اون جای اختلافی همش بر پای اوثقه، یعنی توضیحی که اوثق داده رو آورده برگه. یعنی مثلا شرح اعتمادی میشه منبع درجه 2، اوثق میشه منبع درجه 1 اینجوری. و مزیت هایی هم داره. حتی الان اوثقی که الان هست با متن، یعنی یه 6 جلدیه، متن رسائل بالاست، نمیدونم دیدید یا نه اوثقی که الان هست، بعد هر جا این توضیحش تو پاورقی آورده، مثلا 6 جلد با خود متن رسائل، مثلا کسی داشته باشه که نمیخواد رسائل بخره، خود متن رسائل رو بالا داره. ولی اوثق اولیه که منتشر شده بوده این به صورت قول و عقوله، یعنی هر جا حاشیه زده همیشه قول و یعنی قول مصنف فلان، بعد اونجا توضیح داده یا نقد کرد. اوثق چند تا امتیاز داره. یکی این که در توضیح عبارات مشکل منبع دست اوله، یعنی توضیحاتی که میده دیگه از جایی نمیگه، خودش نفر اوله، که حالا یا خودشه یا به واسطه استادش از شیخ انصاری گرفته. و خیلی از این منابعی که الان معروف هست، مثل همین اوثق، شرحای اعتمادی، شرحای موسوی تهرانی که هستش، اینا برگرفت آیه اعتمادی که دیگه 100%، ولی مال آیه موسوی تهرانی حالا 60-70% قسمت های اختلافشون از همین اوثق گرفته شده. بنابراین یه امتیازش اینه که مزایاش اینه که یکی این که یک منبع دسته اول در توضیح عبارات مبهم رسائل. دومین امتیاز این کتاب، میرزا موسی تبریزی شاگرد سید حسین ترکه. سید حسین ترک اصل شاگرد صاحب فصوله، تقریرات فصول رو که صاحب فصول داشته، خب درس خارج هم داشته، تقریرات درس خارج صاحب فصول رو همین سید حسین ترک نوشته که الان هم موجوده. من اینجا راجبش نوشته بودم چیزایی اگه یادم بیاد، اینجا نوشته بودم که این رو اون نوشته، لذا اینا رو آرای صاحب فصول خیلی مسلط بودن. حتی منقول صحت و سقمشو نمیدونم که میگن که رفتن سید حسین ترک به درس شیخ انصاری برای این بوده که اشکالای شیخ به صاحب فصول رو جواب بده. یعنی اینا هم رفته بوده اونجا که مثلا بگه این ایرادات وارد نیست و حرف صاحب فصول درسته، منتها بعد به مرور زمان جذب میشه در شیخ انصاری. حالا این اثرش کجاست؟ جاهایی که شیخ انصاری میاد حرفای فصول رو نقد میکنه و مثلا جواب میده یا دفاع میکنه، برای فهم خود فصول اوثق یک منبع بسیار عالیه، چون خودشون رو اون تفکر صاحب فصول مسلط بودن. به عنوان مثال توی بحث تنبیهات قطع، تنبیه سوم قطع قطع، اون آخرش شیخ انصاری کلام صاحب فصول رو خیلی خلاصه و خلاصه یعنی مغلق نقل میکنه و نقد میکنه و فهم اون عبارت از قسمت های سخت رسائله. اینا اومدن عبارت خود فصول رو آوردن، کلام فصول رو توضیح دادن، بعد با توضیحات اوثق خوب میشه فهمید ماجرا از چه قراره. پس دوم، تسلط بر فصول و آراء وی، چون شاگرد سید حسین ترک بوده که اون سید حسین ترک مقرر اصلی درس خارج صاحب فصول بوده. این زمانی هم که درس شیخ انصاری میره واسه خودش کسی بوده. از اینجا تسلط دارن در مواردی که شیخ انصاری متعرض صاحب فصول می شود، اوثق بسیار مفید. سومین نکته ای که از حالا شما رسائل مکاسب می خونید، یکی از مشکلاتی که تو کلن کارهای شیخ انصاری هست، تو کل کتاباش هست، جمع‌بندی حرفاشه. یعنی شیخ هم توی مطلب که داره میگه مطلب ها معلومه تک تک، اما اینکه آخرش چی شد خودش مسئله است که خب مثلا مطلب مطرح میکنه، نکته میگه، بعد اون نکته نکته میگه، همینجوری میره تا آخر. حالا آخرش چی شد؟ جوابش به اون مسئله بگید چی شد؟ قبول کرد، نکرد، تفصیل داد، چطور شد؟ این همیشه درد سر بود از همون اول. اوسق تو هر بحثی جنبندی میده آخر، این میگه جنبندی میده که نظر شیخ تو این مسئله چیست، و این جنبندی نهایی خب برای یه نکته باز مهمه. پس سوم ارائه جنبندی نهایی از نظر شیخ انصاری که داره. چهارمین ویژگی، اگر کسی بخواد مثلا بعد از روی بر اساس رسال تحقیق بنویسه، مقاله بنویسه، طبیعتا به منابع دیگه هم نیاز داره. اوسق این کارو میکنه، یعنی میاد منابع دیگر رو هم معرفی میکنه. مثلا تو خبر واحد شیخ انصاری میاد میگه تعدادی اشکالات شده تو آیه 90، دو تا اشکاله که لا یمکن و زبان، بعد 5-6 تا اشکال هم هست که میگه یمکن و زبان، 8-9 تاشو بیشتر نمیگه، ولی جناب و میگه اونجا بیش از 20 اشکال ها بود، 8 تاشو بیشتر نمیگه. اوسق میره بقیه اشکالات رو هم همه رو میاره، کل اون 20 خورده اشکال رو جمع آوری میکنه میاره. یا مثلا توی بحث، این تو بحث آیه 90، یا مثلا در بحث اجماع شیخ یه مقدار حرفای توستری رو میگه و رد میشه، بعد میگه توستری اینجا حرفا دیگه هم داره، اما اوسق میره از کتاب کشف الغنا کل مطلب رو برمیداره میاره. از اینجور کارا زیاد داره. توی مثلا استصحاب، اقوال استصحاب، اونجا شیخ 14 تا قول رو نقل میکنه، بعد میگه حتی اقوال دیگه هم هست که اگر کسی بخواد باید با کتاب مفصل مراجعه کنه. اوسق میره کل اقوال رو که 50 خورده قول میشه همه رو میاره. بنابراین اگر کسی مثلا بعد از رسائل بخواد روی موضوع رسائل مقاله‌ای بنویسه، طبیعتا به منابع بیشتر نیاز داره، اوسق اون منابع تکمیلی رو در اختیار فرد میذاره. جایی که شیخ اشاره میکنه میگه قولی هست، نمیدونم مثلا اقوالی هست، تفصیلاتی هست، اینا همه رو رفته در آورده، و اینم باز یک مزیت مهمه. زبان اینکه این جزء اولین کتابایی که در حاشیه رسائل نوشته شده، همچنان اون جایگاه خودش رو داره، اینطور نیست که از دور خارج شده باشه. پس چهارم ارائه منابع تکمیلی برای پژوهشگر. الان هم که دیگه گفتم اینو در یه مجموعه 6 جلدی منتشر شده، چاپ جدید 6 جلده، 6 جلد البته همراه با متن رسائل. این کتاب اوسقه که از منابع دست اوله و خیلی هم استفاده ما تو همه المختار که نوشتیم زیاد از اینجا مطلب نقل کرده، تعمد هم داشتیم بخاطر این نکته هایی که داره. روشنه این؟ یکی از کتاب های دیگه رسائل که خیلی مهمه، کتاب بحر الفوائد. اینجا هم میبینید حالا قوت های اونا رو که بگم ضعف های معلوم میشه. یا الان میخوایدم بگم، یکی این که میرزا موسی تبریزی مستقیما با شیخ ارتباط نداره، لذا گزارش هایی که از شیخ میاره همیشه با واسطه است، در مقایسه با منابعی که شاگرد مستقیم شیخن نیست. بعدم مثلا اشکالاتی که داره اینا رو به شیخ عرضه نکرده و بعد جوابایش داره، مثلا بحر الفوائد اون ویژگی رو داره. یکی هم باز به لحاظ سادگی درست متنش مغلق نیست، ولی ما خیلی هم ساده نیست، یعنی برای مدرس متوسط رسائل اوسق رو ما پیشنهاد میدیم، یا برای مثلا تکمیلی برای شروع خودش شاید سخت باشه. جز منابع اولیه‌ای که برای رسال میاد یکی اوسقه، یکی دیگه بحر الفوائده. بحر الفوائد تعلیف میرزا محمد حسن آشتیانی. اینم جز منابع اولیه است. مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی، خدمت شما عرض شود که خب ایشون همون تو آشتیان تحصیل اولیه رو انجام میده و بعد میره بروجرد، و در بروجرد هم یه استاد ادبیات بوده، خیلی هم خوشبیان بوده. تقریبا 18 سالش بوده که میره نجف. سال 1266 میره نجف، تولدش 1248. 1266 میره نجف، میشه جز شاگردای دور دوم خارج شیخ. یعنی وقتی میره نجف، اون سه دوری که شیخ آخرین دوره میگه دور دوم بوده، از اوائل دور دوم بوده. از 1266 که میره نجف تا 1281 که شیخ انصاری از دنیا میره، این 15 سال میگن هر چی شیخ انصاری درس میگفته این شرکت میکرده، معروف بوده، میگفتن شیخ انصاری هر چی بگه فرق نمیکنه، اصول بگه، فقه بگه، هر درسی بذاره، این تا بفهمه شیخ هست شرکت میکنه. 15 سال از شاگردان ملازم شیخ انصاریست، به قول معروف پا به رکاب شیخ انصاریست، همراهشه. و ورودش هم جالبه که 1266 که میاد نجف، خب 18 سالش بوده، میگن ریش و اینا هم هنوز در نیاورده بوده. بعد وقتی میره تو درس میده، خب مثلا درس خارج افراد بزرگی نشستن و اینا، این هم مثلا قیافش بچه طور بوده، این صورت رو میپوشونده که مثلا واسه اشکال کنه بتونه حرف بزنه. شیخ انصاری فکر کنه مثلا مریضی چیزی داره که صورت رو میپوشونه. یه روز بعد از درس میگه من فلان طبیب رو دیدم، باهاش صحبت کردم، یه سری برو پیشش. بعد میفهمه که نه این سالمه، بچه‌ها میپوشن صورتو، میگه من چون ریشو اینا ندارم خجالت میکشم مثلا تو درس خارج شما اشکال کنم. بعد در جلسه بعد شیخ انصاری اول تجلیل حسابی از آشتیانی میکنه دیگه، بعد از اونم ایشون روش باز میشه و از مستشکرین درس شیخ هم بوده، معروف بوده که بوده. تا 1281 که شیخ نجف بوده و زنده بوده، این هر چی شیخ درس میگفته میرفته. 1281 که شیخ فوت میکنه دیگه هیچ درسی هم نمیره، یعنی کلن دیگه تعطیل، تا شیخ بوده میرفت و بعد شیخ هم دیگه نمیره. بعد میرزای شیرازی که به مرجعیت میرسه، میرزای شیرازی شاگردای دور اول شیخ هم، همونایی که دور اول این سری آخر که درس خارج شیخ گرفت، میرزا عبدالله رشتی بود و اینا، میرزا شیرازی جدا اون دورن که قبل از آشتیان اینا هستن، اون به مرجعیت میرسه. بعد خب مرحوم کنی که نماینده اینا، جد اینای مهدوی کنی اینا که نماینده شیخ انصاری اینا بوده در تهران، فوت کرده بوده و اینا یه نماینده میخواستن بذارن. میرزای شیرازی به آشتیانی میگه که تو که دیگه درس نمیری بعد از فوت شیخ، دیگه موندن نداره اینجا، برو تهران، نمایندگی ما هم در تهران با تو. بعد میاد تهران و نماینده مهم میاد، یعنی اختیارات تمام و کمالی میرزای شیرازی بهش میده. بعد از مرحوم کنی ایشون در حقیقت عالم بزرگ تهران میشه تو زمان خودش، تو قضای مشروطه و اینا هم نقش داره، توی قضیه تحریم توتون و تنباکو نقش داره. مثلا توی همین قضیه تحریم توتون و تنباکو، این جالبه بدونید، وقتی که تحریم توتون و تنباکو رو میرزای شیرازی اعلام میکنه، ناصرالدین شاه امینالسلطان رو میخواد. امینالسلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده، اتابک بهش میگفتن، مال همین محله این امامزاده علی چیتگر، مال این محله همین آره دیگه، امامزاده علی اکبر چیتگره، چیتزر، آره خلاص همین امامزاده علی اکبر، این دور و بر امامزاده اونجا بوده. بعد این امینالسلطان رو میخواد، میگه یه حکم داده، ما هم یه قراردادی بسیم، الان اگر این قراردادو ملغا کنیم باید کلی خسارت بدیم، چیکار کنیم؟ امینالسلطان میگه ما نمیتونیم اینو نقض کنیم، چون میرزای شیرازی خب مرجع منحصره، همه هم قبولش دارن. بعدم تعبیر تندی هم داره، میگه الیوم استعمال توتون و تنباکو در که محاربه با امام زمانه، ما الان اگر استفاده کنیم چیز میشه. میگه چه باید میکنیم؟ امینالسلطان میگه بعد از طریق خود آخوندها این شکسته بشه، اونم باید یه آخوندی باشه که مردم قبولش دارن، که بعد بگیم خب دو گروه هم مثلا میرزای شیرازی اینا مخالف چیزن توتون رو تنباکو هم، اینا موافق توتون رو تنباکو هم، بعد ما میاییم از این موافقین حمایت میکنیم و اینجوری تمامش میکنیم. میگه حالا این از کجا پیدا کنیم؟ میگه این میرز به هم دستان هاشکیانی خیلی قلیونکش حسابیه، خیلی اهل قلیونه، بعد هم خب مجتهده، این فقها هم که از هم تقلید نمی کنن. از اون ورم یه سری از موقوفات هست در لواسان، در لواسان اطراف تهران که خب جای تفریح بود و اینا، بعد این شاهزاده ها اینا گرفتن، آشتیانی با اونا درگیره. من بهش میگم که مثلا در روزه‌ای که ناصرالدین شد دانشای روزه‌های بزرگی میگرفته، روزه شما بگیرید، بعد اینو دعوت میکنیم، بعد شما مثلا اون موقوفات رو که این شاهزاده‌ها گرفتن براشون توشیح میکنید که مثلا امضا میکنید که اینا برگرده، اونم یه قلیونی میکشه، ما هم یه عکس میگیریم اونجا و این عکس رو منتشر میکنیم، بعد دیگه این قبحش چی میشه؟ شکسته میشه. خب تماس میگیره با میرز محمد حسن آشتیانی که پاشو بیا مثلا جلسه روزه ناصرالدین شاه شما مثلا صحبت کن. میرز محمد حسن بهانه میاره که مثلا من قول دادم فلان. امیرالسلطان بهش میگه که اگه بیای اون موقوفات لواسون هم میتونی پس بگیری، موقوفاتی که شاهزاده گرفته بودن و پس نمیدادن، شاه قول داده که برات توشیح کنه. این قضیه که میشه میرز محمد حسن میاد، منتها دیر میاد. اینا به اصطلاح قلیون و اینا رو آماده کردن که میرز محمد حسن میاد یه قلیونی بکشه، اینم دیر میاد. دیر میاد، مستقیم میره منبر و کاغذ رو میده به اصطلاح امیرالسلطان که بده به شاه که مهر کنه مثلا اون موقوفات رو پس بگیره. بعد که از منبر میاد پایین، شاه به شاه بهش میگه که تا شما امیرالسلطان میگه تا شما یه قلیونی بکشی، شام اینو توشیح میکنه که اون موقوفات رو پس بگیری. قلیون اینا رو آماده کرده باشه که دارم منبر. میرز محمد حسن میگه که قلیون حرامه، من نمیکشم. به میرز امیرالسلطان میگه که شما که مقلد نیستید، خودتون مجتهدید، مجتهد که از مجتهد تقلید نمی کنه. بعد هم این قلیون خلاصه خیلی حیفه، تنباکو فلان و وهمان، و تا شما اینا یه قلیون بکشید و اینا، ایشون امضا میکنه، بعد یه عکسی هم با شاه میگیریم. میرز محمد حسن میگه این فتوا نیست، این حکمه. این هم که الان معروف شده فتوای تحریم توت و تنباکو، این جمله درستی نیست، این حکم حکومتیه. مثلا مردم عموم خیلی فتوا و حکم حکومتی اینا که نمیدونن، مثلا اون زمان همه رو مثلا میگفتن، ولی اینا فتوا نیست. میگه این فتوا نیست که برای مقلدین باشه، حکمه. بعد حاکم شرعی حکم میکنه دیگه، بر همه چیز میشه، نه فقط برای مقلدینش، یعنی حتی مجتهدین دیگر ولو خودشون رو اعلم از اون حاکم هم بدانند، حق تضعیف حکم حاکم را ندارند. حتی اگر میدونن حاکم داره اشتباه میکنه، اونجا لازم نیست تبعیت کنن، ولی حق تضعیف به هیچ وجه ندارن، تضعیف حکم حاکم جایز نیست. خب اینام تضعیف بوده، مثلا عکس بگیرن دیگه، این قلیون در ملعام بکشه عکس بگیرن. بعد میگه این حکمه، شاه عصبانی میشه، میگه در ملک من، مملکت از ملک میاد، پادشاه کل کشور رو ملک خودش میدونه، در نظام پادشاهی مردم رعیت هست، مثلا اربابی هست که زمین رو میده به شما، کل مملکت رو ملک شاه میدونن، مردم رعیت شاه میشن، حتی اربابایی که هستن، یعنی شاه داره به اینها در حقیقت لطف میکنه، این نظام پادشاهی اینجوریه. خلاصه ناصرالدین شاه به آشتیانی میگه در ملک تو چقدر وقیحی، چقدر پررویی، یعنی در ملک من مقابل من وایسادی، بعد میگی من به حرف تو گوش نمیدم، مثلا من میگم قلیون بکش، تو میگی من قلیون نمیکشم. میرزا حسن یا باید از ملک من بری بیرون یا همینجا قلیون بکشی. میرزا حسن میگه خب از ملکت میرم بیرون، میرم عتبات، فقط اجازه بده تا من برم اسباب اساسیامو جمع کنم، فردا میرم. هیچی، اینم میره بیرون و میره مسجد بازار، الان هم ظاهرم باشه مسجد بازار تهران، اونجا میره بالا منبر، میگه شاه به من گفته که یا قلیون بکشی یا برو بیرون، منم میخوام برم بیرون، خداحافظی میکنه با مردم. مردم از مسجد عصبانی حرکت میکنن به سمت کاخ گلستان. جمعیت میرسن جلوی کاخ گلستان و تیراندازی میشه و یه سری از مردم هم از دیوار کاخ رد میشن میان داخل. وقتی میان، شاه میاد توی اون چیزی که الان میگن تراس، اون موقعی دیگه میگفتن که مثلا الان تو کاخ گلستان هم هست، ایوان مانندیه که حیات معلومه. بعد میاد اونجا و میگه این عین الدوله غلط کرده، مردم رو میکشه، این بی خود کرده، خود پدر سوختش بوده، این علیکی بازیاش نه، میکشه، من لازم نیستم مردمم کشته بشن، شما چرا اینقدر عصبانید؟ میگن که میز مبدسن گفته که میخوام برم. میگه نه، بگید برگرده، اون حکم باطله، حکم تالبوت رو هم من لغو کردم. اینجا دیگه اون حکم توتون و تنباکو رو که قرار دیگه به تالبوت داشته لغو میکنه. یعنی میز مبدسن آشتانی توی این قضیه ترم توتون و تنباکو اینقدر نقش موثری داره. الان ایال ایشون بوده و وقتی هم که از دنیا میره، حالا وقتی که میاد ری، گفتم کسی نمیتونه رسال درس بده. بعد خب این شاگرد شیخ بوده، 15 سال ملازم شیخ بوده، بعد ایشون میاد شروع میکنه تدریس کردن. خب اینا بلد، چون این اشکال رسال نه که مطلب چیز، بعضی عبارات رسال مبهم بوده، توضیح نداره. اینا از درس شیخ توضیحاتشو بلد بودن، لذا اینا رو میگفتن. و آشتانی نه فقط توضیح داره، بلکه خیلی جا مثلا اشکالاتی داره، بعد میگه من این اشکال رو به شیخ انصاری گفتم، اون این جواب رو داد، اینا رو میاره تو بحر الفوائد. بعد مثلا من این جوابش رو نپذیرفتم یا پذیرفتم، لذا یه مکمل خیلی عالیه برای رسائل. بعد ایشون خلاصه اینم بدونید، حالا جالبه، وقتی از دنیا میره وصیت میکنه برایش عتبات. بعد اون زمان کاروان و اینایی نبوده اون لحظه که بره عتبات، مثل الان نبوده که مثلا شما سوار ماشین میشیم تا مرز و بعد میره اون، اینجوری نبوده. بعد دیگه اینو در همون حرم عبدالعظیم، در سرداب حرم عبدالعظیم دفن میکنن مثلا تا کاروانی بیاد ببره. چند ماه طول میکشه، چند ماه که میگذره، ایشون هم خیلی عالم فربهی بوده، اندام خیلی چیزی داشته، خلاصه از علمای چیز بوده، هیکلی بوده. بعد ایشون رو خلاصه دفن میکنن، چند ماه میگذره، چند ماه بعد یه کاروانی میخواد بره ری. علما میگن بابا چند ماه دیگه دفن شده، الان دیگه نمیشه، مثلا شما باید نبش قبل کنی دیگه، الان میخوای اینو در بیاری، نمیخواد ببرش. اون کسی که کاروان رو میخواست ببره از مریدای همین آشتیانی هم بوده، خواب میبینه که آشتیانی بهش گفته منم ببر. بعد میاد به علما میگه که آره من اینو خواب دیدم، گفته بیا منو ببر. این چه جوریه؟ علما میگن نه، خواب که حجت نیست، باید هم دفن شده، حرمت نبش داره. بعد دوباره میرزا حسن اون خواب میبینه، میگه تو گوش به اون نده، بیا منو بر ببر. میرن قبر رو میشکافن، میبینن که جنازه سالمه. بعد دوباره بحث میشه که خب حالا الان سالمه، از اینجا تا برسونیش به عتبات، این هم با این هیکل فربه ای که داره، خب بین راه خلاصه متلاشی میشه، اتفاقات میفته. ولی تا این رو میرسونن به نجف، وقتی نجف میخواستن تشییع کنن، مردم باور نمیکردن که این چند ماه پیش از دنیا رفته بوده، فکر میکردن تازه مرده. ولذا علماء نجف میگن به این تو راه که داشته میومده تازه فوت کرده، از بس جنازه تازه و چیز بوده. در نهایت هم در همون نجف دفن شده، همین شبستانای اطراف حرم هست امیرالمومنین. این شبستان هر کدوم تعدادی از علما دفنن، ایشون هم توی یکی از اون شبستاناست. اگه اون نقشش رو ببینید رفتید نجف بگیرید، اون شماره حجاش اینا رو میتونید پیدا کنید و اونجا ایشون به خاک سپرده میشه. قضیه بحر الفوائد هم این بوده که ایشون بنای بر نگارش نداشته، رسال درس میگفته، درسش هم خیلی معروف بوده. حتی مثلا غلام رضا قمی که بعدم میاد تو قم و درس رسائل رو برای اولین بار تو قم میگه، که حاشیه قلائد هم نوشته، خودش هم از مدرسین معروفه، پسر خودش رو میفرسته ری، میگه منم به درس میگم ولی برو درس میرز محمد حسن آشتیانی، یعنی اینقدر معروف بوده، میفرستش ری که درس میرز محمد حسن بره. وقتی اوثق چاپ میشه و میاد بیرون، 1295 میاد بیرون. بعد آشتیانی که میبینم به این آشتیانی به این نظرش میرسه که خب منم بیام یه همچین کاری بکنم. یعنی اون چیزهایی که یادمه در توضیح و مطالب اضافه اینها رو در یک کتابی منعکس کنم و بعد میاد بحرالفواید رو مینویسه. زمان چاپ بحرالفواید بعد از اوسقه، ولی به لحاظ مطلب کاری با اوسق اصلا نداره، اون مطالب خودشه، مطالب خودشو مینویسه و این کتاب به این صورت منتشر میشه. پس میرزا حسن آشتیانی ملازم و شاگرد مستمر شیخ انصاری بوده، از 1266 که وارد نجف میشه در 18 سالگی تا 1281 که شیخ فوت میکنه. بعد از فوت شیخ در درسی شرکت نمیکنه و به عنوان نماینده تام الاختیار میرزای شیرازی به تهران میاد.
شیخ
فضل‌الله نماینده میرزا نبوده؟ اونا بعدن، شیخ فضل‌الله بعد از آشتیانی هست. نه جای آشتیانی نیست، چند نفر نماینده میشن. یکی از گرفتاری هایی که تو دوره مشروطه پدید میاد که تو دوره قبل نیست، ببین مثلا اینجا یه نفره خود آشتیانیه دیگه، یا مثلا تو اون دوره مرحوم کنی فقط مرحوم کنی بزرگ، اما تو دوره شیخ فضل‌الله یه نفر نیست. هم شیخ فضل‌الله نمایندگی رو داره، هم بهبهانی داره، هم سید محمد طباطبایی. نه سه تا از علمای تهران هم که سه تاشون نماینده مراجع نجف هم. و بعد خود اینا با هم درگیر میشه. چی میشه؟ خیلی ببین، یعنی اینجا مثلا علما یکی بودن، همه تابع این بودن. تو مشروطه خود این علما با هم درگیر میشن، علمای تهران. این یه نکته است. نکته دوم، حتی شیخ فضل نوری فقیه بزرگی است، ولی از نظر مردم اون زمان تهران مرجع تقلید نیست. مرجع تقلید آخوند خراسانی است، دقت میکنی؟ و ایشون نماینده مرجع تقلیده و تنها نماینده هم نیست، مثلا سه تا نماینده داره. ولی ما از نظر علمی اصلا کاری به سیاست هم ندارم، شیخ فضل‌الله را از نظر علمی و فقهی اعلم از بهبهانی و طباطبایی میدونیم. ولی خب میدونید این چیزها رو طلبه ها و علما میفهمن، عموم مردم که این بحث های تخصصی رو نمیدونن. اونا یه آخوند خراسانی رو میشناختن به عنوان مرجع که نجفه، بعد سه تا نماینده داره در تهران، و حالا این سه تا نماینده تو قضیه مشروطه با هم درگیرن. دقت میکنید اینا مهمه برای اینکه شما بتونید شرایط رو تحلیل کنید که چرا مثلا عکس العمل مردم توی قضیه شیخ فضل‌الله، حتی مردم متدین، متفاوته با مثلا زمان آشتیانی یا زمان قبلترش مرحوم کنی. روشنه؟ آره. ولی خب اونا بعد از آشتیانی، تا آشتیانی زنده هست به اصلا نمایندگی تام با آشتیانیه و اونای دیگه در حقیقت زیر دست داشته. بعد که آشتیانی فوت میکنه، شیخ فضل‌الله و دیگران هم دیان، حتی شیخ فضل‌الله هم از شاگردای با واسطه شیخه، یعنی بعد از آشتیانی. اینا شاگرد و داماد محدث نوریه صاحب مستدرک. محدث نوری شاگرد شیخ انصاریه و زمانم بعده، مثلا این قضای اعدام و مشروط و اینا تو دوره مرجعیت آخوند خراسانیه که آخوند خراسانی مرجع بعد از میرزای شیرازیه. این قضیه آشتیانی تو تنباکو زمان میرزای شیرازیه. دقت کردی؟ خلاصه میشه نماینده تام الاختیار میرزای شیرازی به تهران میاد. بعد اولین تدریس رسائل
و مکاسب در تهران و بلکه در ایران توسط وی بوده. بعد از منتشر شدن اوثق، آشتیانی تصمیم میگیرد تا مطالبش را در مورد رسائل منتشر کنه. اون 1295 چاپ میشه، بحرالفوائد در سال 1298 در تهران برای اولین بار منتشر میشه. یعنی 3 سال بعد از بگید اوثق. آره، اول اوثق بعد. الان بحرالفوائد هم مثلا اوثق که الان متن رسائل بالا هست، اوثق پایینه، بحرالفوائد هم همینجوری چاپ شده 8 جلد، مطالبش بیشتر از اوثق هم هست. بله، چاپ جدیدش در 8 جلد همراه با متن رسائل. خب کتاب بحرالفوائد مزیت اصلیش اینه که منبع دست اولی است که مستقیم از شیخه و لذا خیلی نقل قول از شیخ داره، خیلی داره. من شاید تو المختار با 50-60 تا فقط نقل قول از درس شیخ تو بحرالفوائد ما نقل کردیم، تعدادش بیش از این است. حالا نقل قول ها یه جایی توضیحه، یه جایی اشکاله که اشکال رو به شیخ عرضه کرده و شیخ جواب داده و بعد اون جواب رو یه وقتایی پذیرفته یه وقتایی هم نپذیرفته، ولی همه رو نقل کرده. که خیلی وقتا مثلا تو درس، ما درس که میدیم، رسائل که میگیم، بچه ها مثلا یه اشکالی که میکنن، مثلا میبینیم این همون اشکالی است که آشتیانی میگه من اینو به درس به شیخ گفتم، یا بعضی وقتا از دیگران نقل میکنم، مثلا در مجلس درس این اشکال مطرح شد، بعد شیخ فلان جواب رو داد و آدم میبینه که خیلی از این اشکالایی که الان مثلا به ذهن طلبه میاد همون موقع هم به ذهن شاگردای شیخ میآمده. حالا تجربه خودم میگه جواب شیخ هم بهشون میگی خیلی برای بچه‌ها جالبه، مثلا بهشون میچسبه، حالا بپذیرن نپذیرن. لذا از این جهتی که منبع منحصر به فرده. آقای مروی که ما درس خارج فقهش میرفتیم، یعنی به من گفت که من اون موقعی که اصول فقه تدریسش تمام شد، بعد طلبا من گفتن بیا رسائل بگو، به استاد خودم مرحوم علم الهدا مشهد، مرحوم علم الهدا نه کران زنده است که استاد ایشون بوده، میگه به اون گفتم که من رسائل بگم یا نه، گفت بحرالفوائد رو مسلطی یا نه، گفتم نه مسلط نیستم، گفت یه سال بشین بحرالفوائد مسلط شو بعد برو تدریس کن. و خلاصه میگه من یه سال نشستم بحرالفوائد کار کردم، بعد رفتم رسائل رو درس دادم. ایشون خدای مروران تعریف کرد. یعنی بحرالفوائد به این صورت، مثلا بحرالفوائد برای طلبه‌ای که میخواد رسائل بخونه سنگینه، یعنی خب خیلی مطلب داره دیگه، مثلا هر چی بوده آورده. برای استاد خوبه، یعنی خواست درس بدید، بحرالفوائد یک منبع ایداله. حتی حالا به این معنی نیست که هیچی نمیفهمید، اما لازم نیست بحرالفوائد بشین از اول تا آخر بخونید بعد ندید رسائل میخونید، مراجعه کردید نکته خوبی بود استفاده کنید. اما برای کسی که داره کتاب رو میخونه پیشنهاد داده نمیشه، چون حجم مطالب زیاده، برای او سنگینه. ولی برای استاد چرا؟ این استاد بحرالفوائد رو بخونه بعد بیاد تدریس کنه، خب خیلی سطح تدریسش فرق میکنه با کسی که نخونده. پس این هم یک منبع دست اول دارای نقل قولهای مستقیم و بدون واسطه فراوان از شیخ انصاری، چه در مجلس درس، چه در مجلس درس، چه از مجلس درس شیخ انصاری و چه از چه از مجلس درس شیخ انصاری و چه از سوال و جواب های شفاهی با شیخ انصاری. منبع دست اول و ایدئال برای البته مدرس رسائل. این هم بحرالفواید. تا اینجا روشنه؟ بعد از اینکه بحرالفواید میاد بیرون و چاپ میشه، این دو تا کتاب که دیگه میاد بیرون دیگه رسائل تبدیل میشه به این متن درسشون. استادایی که تو دیگه شهرها دیگه هم بودن با دیدن این دوتا کتاب ها دیگه میتونستن متن رو تدریس کنن، ولی یه مشکلی وجود داشت. اوسق کتاب خوبی بود ولی برای طلبه متوسط سنگین بود. بهرم که کلا دیگه خیلی سنگین تر از اون بود، لذا یه کتاب حاشیه‌ای لازم بود که طلبه‌ای که داره رسائل میخونه بتونه ازش استفاده کامل بکنه. از اینا هم میشه استفاده کرد، حالا هیچ نمیشه، شما میتونید بخونید نکاتی رو هم همه الان بخونم یاد میگیرید، ولی خب کاملش سنگینه. اینجا مرحوم غلام رضا قومی اومد کتاب قلائد رو نوشت. غلام رضا قومی از شاگردای دور آخر شیخ انصاری، اینو آخوند خراسانی تو یه سال میان نجف، 1279 ایشون از قم میاد نجف. خب شیخ کی فوت کرد؟ 82، یعنی 2 سال بعد از اینکه درس شیخ میره شیخ فوت میکنه. در ادامه اینا میرن درس میرزا حبیب الله رشتی و میرزای شیرازی. بعد خدمت شما عرض شد سال 1298، یعنی 17 سال بعد از فوت شیخ انصاری ایشون میاد قم. وقتی میاد قم کتاب رسائل رو هنوز تو قم تدریس نمی کردن و ایشون میاد اولین تدریس رسائل و مکاسب رو در قم برگزار میکنه. یه نسخه هم از اوسق رو با خودش میاره، چون اوسق تازه چاپ شده بوده، یه نسخه رو هم میاره ایران و در اختیار شاهدان قرار میده. بعد که بحرالفواید میاد متوجه میشه که یک منبع ساده ای لازمه که طلبه ها بتونن بخونن، و اینجا میاد کتاب قلائد الفرائد رو مینویسه. قلائد الفرائد کتابی است که مثلا اگر شما یه دونه حاشیه بر رسائل فقط بخواید بخونید، قلائد رو ما پیشنهاد میدیم. کتابی است که یعنی کسی که در رسائل هم میخونه کامل میتونه بفهمه، بسیار ساده نوشته. بعد ناظر به این دوتا هم هست، یعنی مثلا جایی که میخواد عبارت رسائل رو توضیح بده اوسق و بحر رو دیده، توضیحات اینا رو دیده، گاهی از اوقات همون توضیح رو پسندیده، گاهی از اوقات هم توضیح متفاوتی داره، و بعد وقتی هم متفاوته توضیح هم ده که چرا من اونو قبول نکردم اینو گفتم مثلا. دقت کردید؟ یعنی کتابی است که این دوتا هم دیگه هم نیده، این کسا اول بوده، بهرم درسته بعد از اون چاپ شده ولی از به اون کاری نداشته به محتوا، ولی قلائد کاملا ناظر به اون دوتا نوشته شده. گاه از اوقات همون توضیح بهر رو آورده منتها سادش کرده، مثلا بعد پیچیده تر بوده این ساده تر گفته، یا توضیح اوسق آورده ساده کرده، ولی سادگی هدف اصلی نویسنده بوده که بتونه مطالب رو به بیان ساده بیان بکنه. در عین اینکه ساده هست ولی باز منبع درجه اول، یعنی 2 سال مستقیم درس شیخ رفته و از شیخ مطلب نقل میکنه، و در جای دیگه هم حد اکثر یه واسطه است، یعنی با میرزای شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی از شیخ مطلب نقل میکنه، یعنی اونجا هم که درس نبوده نهایتا میشه مثل اوسق. و این هم یه مزیت دیگر این کتاب هست. دارم بنویسم اگه یه دونه حاشیه فقط بخواید بخونید، قلائد برای کسی که در رسائل بخونه یه حاشیه خوبه. قلائد الفرائد غلام رضا قومی.
ایشون
دو سال شاگرد مستقیم شیخ انصاری بوده
و بعد از اونم
شاگرد
کی؟ شما بگید. میرزا حبیب الله رشتی
و میرزای شیرازی. ۱۲۹۸ به قم برمیگرده و تدریس رسائل و مکاسب رو در قم آغاز میکنه. ابتدا اوسق الوسائل را با خود از نجف به قم میاره و در قم منتشر میکنه، چون گفتن یه مشکل بوده منبع نداشته دیگه، مثلا هر کی میومده گفته ببین اوسق رو بخورید کنارش. سپس به بحر الفوائد تشویق میکرده. در ادامه متوجه میشود که جای یک حاشیه با عبارات ساده بر رسائل خالی، اینجا میاد کتاب قلائد الفرائد رو می‌نویسه. ویژگی های قلائد یکی سادگیه، مزیت ها یکی سادگیه. سادگی نه اینکه مثلا فکر کنید مثلا در حد مثلا تلخیص مسلم قلی‌پوره، نه دیگه اونقدر ساده. در مقایسه با منابع دست اول یه منبع ساده ایه که سعی در ساده نویسی داره، ساده نویسی داره، سعی میکنه عبارت مغلق نداشته باشه. آیه شمیری زنجانی آقا موسا که مرجع هست، من یه دفعه پرسیدم از یه بنده خدا که از پسرش بود، از آسه جواب پرسیده بود که برای رسائل شما چه حاشیه‌ای رو پیشنهاد میده، اگه یه حاشیه بخواد بخونه نفر چه حاشیه بخونه. گفته بود طلبه قلائد بخونه، استاد حاج آقا رضا همدانی بخونه، که الان حاشیه آقا رضا هم بعد معرفی میکنه. این یه ویژگیه. دوم ناظر بودن به اوسق و بحر الفوائد، این حرفا اونا رو دیده و توضیحاتشون رو دیده، گاهی همون توضیح رو ساده‌تر گفته، گاهی هم توضیح جدیدی داده، ولی به اونا ناظره و توجه داره. سومی مزیت، گفتم یکی از مشکلات رسائل و کلام کتاب عاشق جنبندی دیگه، که حتی اوسق جنبندی داشت، قلائد هم همیشه بحث رو با جنبندی داره، ارائه جنبندی نهایی در مورد نظر شیخ انصاری. یه آدم قاطع میشه که بالاخره شیخ نظرش چی بود، قلائد این کار رو انجام میده و اینم از منابع خوبه. اینم الان چاپ شده، البته یه دو جلدی داره، ولی دیگه متن رسائل نیست، فقط خود قلائد. یعنی کسی بودن قلائد میخره، رسائل باید جدا بخره، متن کتاب جدا بخره. چند تا حاشیه خوب دیگه هم هست. اینایی که تا الان معرفی کردیم اینها تقریبا حاشیه‌ای هستن که اول چاپ شدن، بعدن یه سری ها اومدن که اینا دیگه شیخ انصاری رو اصلا ندیدن و تو دوره شیخ انصاری نبودن، ولی باز حاشیه هایی نمیشه. قبل از اون هم بگم همزمان با قلائد یه حاشیه دیگه بیرون میاد به نام درر الفوائد فی تعلیقت علل فرائد، معروف به حاشیه آخوند خراسانی. این همزمان با قلائده ولی هدفها فرق میکنه. آخوند خراسانی هم دقیقا مثل همین غلام رضا قمی 1279 میاد نجف، دو سال درس شیخ میره، بعد شیخ فوت میکنه، آخوند میره درس میرزای شیرازی.
مثل همین غلام رضا بود. بعد از اینکه تو درس میزای شده مشتری میشه، خودش شروع کنه به تدریس. بودا غلام رضا قمی برمیگرده ایران، میاد قم، آخون تو همون نجف رسائل رو تدریس میکرده. بعد آخون خودش فقیه بزرگی هم بوده، یعنی قدر هم بوده، نکته های خاص زیادی راجع به رسائل داره، حاشیه بیشتر اشکالی داره. در همون دوره که رسائل رو میگفته، دور اول یه حاشیه بر رسائل مینویسه یه جایی که اشکال داشته، بعد یه دورم بعد میگه دوباره یه حاشیه دیگه میسه، دو تا حاشیه داره، حاشیه قدیمه حاشیه جدیده که اینها هم هستن، منتها اینا حاشیه های توضیحی نیستن، حاشیه های انتقادی هن. و بعد چون آخون خودش هم در اصول خیلی مهمه، طبیعتا خوندن حاشیه آخون بر رسائل کمک میکنه که ما بتونیم اون بعدن برای کفایه ما کمک میکنه که چه اتفاقی میفته بین رسائل با کفایه. این هم همزمان با همینه در نجف نوشته میشه، دو تا هم حاشیه است. پس این هم مال آخوند خراسانیه. آره، الان همین دوران و فوایدی که هست از اولش نمی تو صفحه چند حاشیه قدیمه است، بعد دوباره از اونجا به بعد حاشیه جدیده است، یعنی دو کتاب با هم منتشر شده. آخوند خراسانیه این دو تا دو حاشیه بر رسائله، حاشیه قدیمه و جدیده. حاشیه آخوند بیشتر جنبه انتقادی داره، بعد عبارات کوتاه و متقن داره. سلیقا فرم، مثلا اونایی که حوصله عبارات مفصل ندارن اینجور قلم ها رو خودشون میان، و اونایی هم مثلا خود من هم همینطورم، ولی بعضیا دوستان قشنگ طرف توضیح بده، اینا از این حاشیه خودشون نمیاد چون عبارتشون خیلی کوتاه، مثلا یه جمله که میخونی باید خیلی روش فکر کنی، مثلا اون یه صفحه مینویسه این دو خط مینویسه، ولی همون یه صفحه رو تو این دو خط نوشته، باید خوب رو کلماتش دقت کنی تا مطلب رو در بیاری. عبارت کوتاه و متقن داره که اینم باز دو سال شاگرد مستقیم شیخ بوده و در ادامه شاگرد میرزای شیرازی بوده. برای به دست آوردن گلوگاه های رسائل حاشیه مفیدی حاشیه خود. خب اینو قلعه تقریبا همزمان هم، اونتا این نجف اون قومه. بعد از اینا دو تا حاشیه قوی دیگه هم رسائل داره که اینا رو معرفی کنیم، یکی حاشیه سید یزدیه، یکی هم حاشیه آجارزا همدانیه، حاشیه آجارزا همدانی بر رسائل، اسم قشنگی هم داره، حاجار رزاست دیگه، درسته؟ شیخ مرتضی انصاری اسمش چیه؟ مرتضاست. اسمش گذاشته الفوائد الرزویه علی الفرائد المرتضویه، الفوائد الرزویه علی الفرائد المرتضویه، خودش رضاست اونم مرتضاست دیگه. آره، حاجی رضا همدانی اینم فقیه بزرگی است، البته شاگرد شیخ انصاری نیست، شاگردای میرزای شیرازی ان، اینا شاگردای دور اول میرزای شیرازی ان، هم حاشیه مکاسب داره هم حاشیه رسائل داره. حاشیه مکاسبش مال جوونیشه، حاشیه رسائلش مال اواخر عمرشه، به لحاظ محتوایی بسیار قویه. گفتم آقای شوبری گفته بود برای شاگرد قلائد بخونه ای قاره یه حاشیه بخونه، استاد حاجی رضا بخونه. حاشیه انتقادی توضیح هم داره، منتها عباراتش باز عبارات کوتاه و متقنی است، تو همون مدل حاشیه آخونده حاشیه حاجی رضا، این هم به این صورته. پس حاجی رضا همدانی شاگرد
میرزا شیرازی. اینم بیشتر جنبه انتقادی داره، باز عبارات کوتاه و متقن داره، باز برای به دست آوردن گلوگاه های رسائل چه بسا بهترین حاشیه باشه. و آخرین حاشیه‌ای که معرفی کنیم حاشیه سید یزدیه، دیگه تمام شد. حاشیه سید یزدی بر رسائل. سید یزدی اصلی سید محمد کاظم یزدیه، همون صاحب عروه، که حاشیه بر مکاسب هم داره، منتها این حاشیه رسائل قلم خودش نیست. این درس خارجی که میگفته بر محور رسائل میگفته، یعنی هنوز خب کفای اولش بوده، اینه رو رسائل میگفته، بعد طبیعتا رسائل رو توضیح میداده و نقد میکرده. دو تا از شاگردای ایشون، یکی سید محمد ابراهیم نجفی یزدی و یکی هم عبدالرسول ساباتی یزدی، اینا شاگرداش بودن، اینا اومدن اون قسمت هایی که حرفای سید یزدی برای توضیح رسائل خوب بود یا اشکال بر رسائل بود، اینا رو جدا کردن و به عنوان حاشیه رسائل منتشر کردن. ولی مثلا قلم خود سید یزدی هست، اما نه سید یزدی معروف، اون سید محمد کاظم یزدیه، اینا سید محمد ابراهیم و عبدالرسوله، هر دو حاشیه هم منتشر شده، منتها مال محمد ابراهیم بهتره، مال سید محمد ابراهیم 3 جلده، عبدالرسول 2 جلده، ولی یه مطلب میگن چون دارن همون حرفاش استادشون رو میگن، ولی مال سید محمد ابراهیم بهتره به عنوان حاشیه و فرائد الاصول تو همین چی اسمش نرم افزار نور هستش. آره از همونجا هم میتونید ببینید، حاشیه خیلی قویه. درسته که مستقیما درس شیخ انصاری نبوده، ولی هم به لحاظ انتقادی هم به لحاظ توضیحی هم توضیحات خیلی خوبی داره، هم انتقادهای بسیار قوی داره و یکی از حاشیه‌های قوی رسائل هست. پس این قلم حالا اون معروفه سید محمد، اون بهترش البته سید محمد ابراهیم نجفی یزدیه که شاگرد سید محمد کاظم یزدیه. این سید محمد کاظم یزدی صاحب قرب است، استاده. اینم هم حاشیه های توضیحی داره و هم حاشیه های انتقادی. حاشیه بسیار قویه و از منابع دست اول هم هست، یعنی با اینکه درس شیخ نرفته از ویژگی های مهمی که این داره که در حد به خود سیدی میگه جامعیته، یعنی نویسنده احاطه تمام و کمالی بر کل فقه و اصول داره که در نتیجه میتونه از جاهای دیگه عباراتی بیاره که عبارت اینجا رو روشن میکنه و تبیین میکنه، که نشوننده سلطه نویسنده بر فقه و اصول هست. حاشیهش هم حاشیه متقن و قوی است. این هم از اینه. بعد خود سید یزدی هم فقیه مهمیه، بعد کتاب او یه دور اصول هم اون نداره، برای اینکه آرای اصولی سید یزدی رو هم آدم یاد بگیره دوباره همین حاشیه بسیار مهم و مرجعی است که آدم مثلا بدونه سید یزدی اینجا مبناش چی بوده. اینم راجع به این. یکی از ویژگی هایی که این کتاب داره و به نظرم برجستش میکنه تبیین دقیق محل نزاع، یعنی وقتی وارد یه بحث میشه قشنگ مشخص میکنه که محل نزاع کجاست، محل وفاق کجاست، چه حیثیتی مورد بحث قرار میگیره،
که این جلوی خیلی از ابهام ها رو برطرف میکنه. مثلا اونجایی که شیخ با اخبار این درگیر میشه قشنگ روشن میکنه که کجای حرف محل نزاع بین اخباری و بگید اصولی بوده، و این یه امتیاز مهمی هستش تو این کتاب. یکی تبیین دقیق منازع، دوم به دست آوردن مبانی اصولی سید محمد کاظم یزدی از این کتاب ممکنه که از طریق شاگرداش، حتی ولو استاد کتاب رو تایید نکرد، نگفتیم مثلا شما درست در آوردید، ولی به هر حال از این جهت هم قابل استفاده است. اینا حاشیه‌هایی بودن که منابع دست اول رسائل بودن. البته حالا دو تا دیدگاه است، شما یه حاشیه بخونید خب این یه حرفه که حالا گفتم به صورت کلی قلعات پیشتاد بیدیم، ولی مثلا شما مثلا میدونید هر جا محل نزاع رو خواستید بفهمید حاشیه سیاسی رو نگاه کنید، عبارات فصول بود اوسق رو ببینید، خواستید تدریس کنید جامعه داشته باشید بحر رو ببینید. ولی که یه حرف هم اینه که ما بتونیم حاشیه‌های مختلف رو ببینیم، حاشیه‌های مختلف باید همه رو ببینید وقت میگیره. ما حالا تو حاشیه مکاسب توضیح میدم، اون المختار رو که نوشتیم در حقیقت هدف گذاری اینه که شما با کل این حاشیه‌ها در اون مجموعه چی میشید؟ آشنا بشید. که تو حاشیه مکاسب اونجا توضیح میدم. خب یه استراحتی کنید، یه رو به دیگه انشاءالله میریم سراغ معرفی حواشی مکاسب. صلواتی فرستید.